بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله في الأراضين، فداه روحي وأرواح العالمين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادران و خواهران بزرگوار و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه و همینطور سال روز شهادت سردار دلها جناب حاج قاسم سلیمانی و یارانش. در این مکان شریف از صمیم دل آرزو میکنم این لحظات و ساعات جز پربرکت ترین و مؤثرترین لحظات و ساعات عمر ما محسوب بشه، زمینه ارتباط بهتر ما رو با خدا و دین خودش فراهم کنه و همه ما با خانواده هامون جز یاران واقعی حضرت ولی عصر در عصر غیبت و پابرکاب اون حضرت در عصر ظهور مقرر باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب امشب شب اول مجلس ماست و شب شهادت حاج قاسم سلیمانی. من یکی دو تا نکته مقدمتاً عرض بکنم و یه گفتگویی رو امشب شروع بکنیم تا ببینیم به چه سرانجامی خواهد رسید. از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت داریم، حضرت می‌فرمان هلاک میشه، هلاک شده انسانی که قدر داشته‌های خودش را نداشته باشه. قدر یعنی اندازه گیری، مثلا نمیدونه اندازه داشته هاش چیه. یکی از داشته هایی که شماها که اومدید اینجا بیش از بقیه امشب دارن، یعنی اونایی که در جوار بارگاه شهدا جلسه میگیرن، یه داشته بیشتر دارن و اون نزدیکتر بودن و قرابت بیشتر مکانی به شهداست. خیلی نکته مهمیه که ما شهدا را زنده بدونیم، همون جوری که قرآن قدر اونا را داشته و زنده اعلامشون کرده. هر چقدر این باور ما عمیق‌تر، بیشتر و مستمر باشه، تو زندگی ما تأثیرش هم بیشتر خواهد بود. گلزار شهدا با قبرستان خیلی فرق داره، خیلی فرق میکنه. حتی خود قبرستان هم اگر کسی با آدابش وارد بشه، زمینه احیائش فراهمه. تو روایات داریم وقتی خیلی به هم ریخته میشید، حالا یا شادیتون زیاد میشه یا غمتون زیاد میشه، کجا برید؟ قبرستان برید. خیلی الان، حالا من روایت به لطف خدا تو ذهنم زیاد میاد، نمیخوام بحث رو پراکندش کنم، اما خب قبرستانام قبرستان استاندارد دیگه نیست. از نگاه دین قبرستان باید ما رو به یاد دنیا نندازه، بوی دنیا نده، بوی طعام ازش بلند نباشه، رستوران نباشه، نقل و نبات توش پخش نشه، حرف دنیا توش زده نشه. هر کی میاد تو قبرستان حس بکنه که الان انگار از دنیا میخواد بره، با مرده ها حرف بزنه، که اهل بیت با مرده ها حرف میزدن، اهل بیت با خونه های خراب شده حرف میزدن. روایت داریم امیرالمومنین دست امام حسن رو میگرفت، از کوچه های رد میشد که خونه ها آوار شده بود، وای میستاد، با خونه ها حرف میزد. پیغمبر با خونه های خراب شده قدیمی حرف میزد. الان شما از اصفهان بخواید برید سمت تهران، سمت قم، تو مسیرتون از تو همین اتوبان که میرید گاهی میبینید بعضی از خونه هایی که شاید قدمتش مال 500 سال پیشه، یه وقتی برای خودش برو و بیایی داشته، الان افتاده کنار جاده، اما افتاده که افتاده، که احدی اون گرد مرده پاشیدن. بعد حضرت شروع میکردن با پسرشون حرف زدن، زنده میشد آدم. الان ما قبرستان که میایم، تو قبرستان هم به فکر دنیاییم. یعنی میایم برای اینکه میگن سر قبر فلان شهید که بری حاجت دنیاییت برآورده میشه. قبل از اومدنم قلاب انداختم یه جای دنیا گیر کردم که اشتباه هم هست. مثلا پسر عاشق دختری شده، دختر عاشق پسری شده، به هم نمیرسن، عشقشون هم عشق کوره، پا میشه میاد تو قبرستان گلزار شهدا کنار قبر شهید. حالا تو شهید اصفهان هم هست دیگه، از این نمونه ها من نمیخوام بگم دیگه، میدونم شما هم خودتون میدونین. من میام هر کی بیاد اینجا حاجتشو میگیره میره. یعنی میاد تو قبرستان به جای اینکه تنظیم بشه میخواد زندگیشو اونجوری که خودش میخواد تنظیم بکنه به واسطه شهید. از حالت استاندارد دور میشه. حضرت رسول میفرمان صلی الله علیه و آله و سلم سیعتی زمانون علا امتی، یه زمانی میرسه به امت من که یحبون القصور و ینسون القبور. دنیا، ببین قصر نماد دنیا زدگیه، دنیا زدگی امانشونو بریده، هر جا میرن بوی دنیاست و قبر و مرگ و مردن رو فراموش میکنن. تو ادامه این روایت هست حضرت میفرمان انا بری اون من هم، من با اینا کاری ندارم، اونام با من کاری ندارن. خیلی دقت کنیم که از داشته های خودمون درست استفاده بکنیم. جایی که من و شما نشستیم یه جای فوق‌العاده است. تو بحث فقهی ما داریم که شما وقتی میرید مثلا حرم حضرت امام رضا علیه السلام، هر چقدر به قبر مطهر نزدیکتر باشید فضیلت نمازی که میخونید یا دعایی که میکنید بیشتره، چون امام رضا به قبرش تعلق خاطره بگید بیشتری داره. امام حی همه جا هست اما به جای دفنش تعلق بیشتری داره. این جایی که من و شما هستیم شهدا حیان دیگه، همه جا هستن، اما به قبور خودشون تعلق خاطر بیشتری دارن. پس یه جای استثنایی و ویژه است. قدر داشتمون رو بدونیم. این شهدا حیان، زندن. قرآن کریم ریاضیات ما رو به هم میزنه گاهی، و چقدر خوب آدم حواسش رو جمع بکنه. در دو جای قرآن از جمله در سوره مبارکه آل عمران خدا میگه ماشین حسابتو عوض کن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. ماشین حساب یا بشکن که اون ماشین حساب شهید و مرده حساب میکنه، بل احیاء اونا حیان. ببینید ظلمت ترس داره، تاریکی دلواپسی داره، استرس داره. اونی که استرس داره یکی از دلایلش چیه؟ وقتی شما یه مشاور میشینی باهاش صحبت میکنی میگه من نمیدونم فردام چی میشه، یعنی فرداش تاریکه، چون تاریکه به هم ریخته میشه، ظلمت به هم ریختگی میاره. در مقابل ظلمت چیه شما بگید؟ نور دیگه. نور هر جایی باشه آدم آرامش پیدا میکنه. الان برقا رو قطع بکنن همینجا یهو میبینی مجلس ما به هم میریزه، چون نمیدونه طرف از کجا باید بره، چجوری اومده، کفشش رو هم به هم میریزه. قرآن میفرماد الله نورون، خدا نوره. دیگه چی نوره؟ میفرماد قرآن که ذکره نور هم بگید هست. اهل بیت نورن، شهدا هم که چسبیدن به خدا کسب نور کردن. در آیت الکرسی شما چی میخونید؟ الله لا اله الا هو ول، بگید حی، خدا حیه، خدا زنده است. این آیه‌ای که الان براتون خوندم میگفت چی؟ شهدا هم حیان انده، با این کلمه انده دقت کنید، انده یعنی چسبیدن به خدا، چسبیدن به خدا. خب وقتی شهید چسبیده باشه به خدا، من وصل به شهید بشم آرامشم هم باید چی بشه؟ بیشتر بشه. بعد ان در رب بهم یرزقون، پیش خدا چسبیده به خدا، خدا بهشون روزی میده. کسب روزی میتونیم بکنیم از کنار شهدا. روزی هم فقط روزی مادی نیست، روزی های معنوی خودمون، رزقهای فراوان خودمون و خانوادهمون، اینا رو ما میتونیم کسب کنیم. شهدا حیان. یه داستانی براتون بگم از شهید حاج قاسم سلیمانی. اون موقعی که آقا مهدی زین الدین شهید شده بود تازه، بعد از یه مدتی حاج قاسم خوابش رو میبینه. خودشون تعریف میکنن، میگن دیدم که داره توی مسیری بدو بدو میره. نگهش داشتم، گفتم آقا مهدی مگه تو نرفتی؟ مگه شهید نشدی؟ پنگو حالا که انگار زنده ای تو فلان منطقه. میگه اخماشو تو هم کرد، برگشت به من گفتش که تو هنوز باور نکردی شهدا زندن؟ به حاج قاسم میگه. بعد میگه ما زنده ایم، ما شماها رو میبینیم. میگه اومد بره، عجله داشت، بهش گفتم آقا مهدی میشه یه دست نوشته به من بدی که من به رزمنده ها نشون بدم، یه چیزی بالاخره از تو برسه به رزمنده ها. ببین اونجام تو خوابم آدمی که دغدغه مردم رو داشته باشه مثل حاج قاسم، خوابم که میبینه باز تو خوابم میخواد به مردم خدمت رسانی بکنه. خیلی مهمه این. میگه برگشت به من گفتش که به بچه ها سلام برسون، بگو که ما شما رو میبینیم. گفتم میشه اینو بنویسی برام؟ گفت زود باش من عجله دارم. میگه بدو بدو یه کاغذ دادم دستش، شروع کرد بنویسه بسم الله تعالی، سلام، ما شما رو میبینیم. حالا ادامه داره خوابش، من چون از بحث دور میشیم نمیخوام. شهدا حیان، باور کنیم این را، تو زندگی ما هستن. و چقدر این مسئله میتونه تو بحث تربیتی به ما کمک بکنه که بچه های ما تو خونمون بدونن این عکسی که به دیوار زدیم، این چشمای خداست، میبینه ما را، زندگی ما را میبینه، چسبیده به خدا دیگه، مدل رفتار من رو با همسرم میبینه. پناه بر خدا که گاهی اوقات ما چقدر شرکمون زیاد میشه که وقتی کسی تو خونمون نیست خیلی راحت، خیلی راحت با بچه هامون، با خانوادهمون بد حرف میزنیم، صمیمیت تو زندگیمون نداریم. اما همین که یه نفر دیگه بیاد تو خونه، مثلا همسایه بیاد، بعد میبینیم من انقدر قشنگ همسرم رو تحویل میگیرم، بچه هامو تحویل میگیرم. اگر ما باور بکنیم به حی بودن شهدا، به اینکه خدا خودش میبینه، خدا غیبه دیگه، میبینه، و خیلی باور میکنیم این مسئله رو که راحت خوب حرف بزنیم با هم دیگه. شهدا زندن، زنده بودن شهدا زمینه زنده بودن ما و زندگیمون میتونه باشه. این نکته اول. نکته دوم، مقام معظم رهبری این مدت بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی تعابیر بلندی راجع به شهید حاج قاسم مطرح کردن. یکی از تعابیرشون مکتب سلیمانیه. یعنی چی؟ یعنی این شهید به قدری خدا بهش وسعت روزی داده که مکتب ساز شده. مکتب ساز جدای از مکتب اسلام نه، نه، فرهنگ فاطمی مکتب حاج قاسم سلیمانی رو میسازه. درست شد؟ وقتی مکتب درست کرد، ما باید بچه هامون رو به این مکتب خانه بفرستیم، خودمونم به این مکتب خانه بریم. ما گاهی اوقات خانم و آقایون فکر میکنیم بچه هامون بیشتر از خودمون نیاز به مکتب دارن، در صورتی که این اشتباهه. اگر بچه های ما خطا میرن، که ممکنه خطا برن، اول از همه انگشت رو به سمت خودمون بگیریم. ممکنه من تو تعاملاتم بد کاری کردم، بد برخورد کردم که بچه من الان مکتب اسلام رو رها کرده داره به یه سمت دیگه میره. یکی از این کتاب‌هایی که مطالعه می‌کردم مطلب خیلی جالبی نوشته بود و البته این مورد تایید همه کسانیه که مشاوره میدن و اهل مشاوره دادن هستن، چه اونایی که کلینیک دارن و مشاوره آدمواری میدن، چه اونایی که آدمن و درست مشاوره میدن بدون کلینیک. نوشته بود که معمول مراجعه کننده هایی که میان مطب من، دفتر من، برای بچه هاشون. یعنی چی؟ یعنی میخوان بگن پسر من، دختر من این مشکل داره. آقای دکتر، آقای روانشناس، این مسئله ما رو حل کن. میگه من وقتی با همسرم، یا خیلی وقتی با همسرشون مراجعه میکنن، میبینن بعد از جلسه اول دیگه بچه رو نمیارن، خود بابا و مامان میان. چرا؟ چون بعد از اینکه یه مقداری مشاور باشون صحبت کرد، میفهمن که تا خودشون درست نشن بچه‌شون درست، بگید، نمیشه. ما اگر بیایم تو جلسه نگیم کاش فلانی هم بود، حالا خودم هستم، خودم رو میزون بکنم اینجا، خدا بخوام میزون بشم. مکتب سلیمانی را هر کسی تو مکتب خانش بره، قبل از همه باید دست به یقه خودش بگذاره. حاج قاسم قبل از اینکه دیگران را بسازه، خودش را ساخته. روز گذشته مقام معظم رهبری در دیداری که با خانواده شهید داشتن، دو تا نکته ویژه راجع به مکتب سلیمانی مطرح کردند که اتفاقاً این دو تا ویژگی از ویژگی‌های حضرت زهرا و فرهنگ فاطمی هم هست. ویژگی اولی که مقام معظم رهبری مطرح کردند بحث صدق، صداقت. دومیش اخلاصه، صدق. حضرت زهرا رو شما نگاه بکنید، اول زیارتشون چی میخونید؟ السلام علیک ایتو هست، بگید، صدیقتو شهیده. صدیقهی بودی که شهیده شدی. مقام معظم رهبری میفرمان ویژگی اول حاج قاسم سلیمانی صدق و صداقتش بوده. صدق یعنی چی؟ صدق یعنی ایستادگی عملی، قلبی، زبانی پای آرمان‌ها. من باورهام را تو عمل بهش واقعا پایبند باشم، او چیزایی که گفتند و باور کردم را. اگر خدا را باور کردم تو زندگیم، حقیقتا بهش با تصدیق رفتارم صدق خودم را نشون بدم، تصدیق کنم دیگه. یه نکته من تو پرانتز خدمت شما بگم، چرا شما صدقه را چرا بهش میگن صدقه؟ آقا کی میدونه؟ یه لیوان آبم اگه برسونید به این بچه سید، حالا برای شبای بد نیستش البته. صلوات رو بفرستید، ایراد نداره، ما با صلوات که مشکلی نداریم. جواب سوال منم بدین، اخلاصتونم بالاست. چرا صدقه رو به این صدقه میگن؟ غیر از حاج آقای بزرگوار که معاف از پاسخن و ما ارادت داریم خدمتشون. ببینید صدقه یعنی چی؟ صدقه یعنی بده خدا جبران میکنه. الان جبران میکنه؟ نمیدونم. دقت کنید، شما وقتی پول را میذارید صدقه کنار، خدا میگه من بلا از زندگیت میبرم. میبینی شما؟ نه نمیبینم. همین الان اتفاق میفته؟ نه. شما وقتی میرید یه چیزی میخرید، پول میدید، جنس همون موقع تحویل میگیرید. صدقه را به صدقه میگن چون شما پرداخت میکنید ولی ظاهرا چیزی دریافت، بگید، نمیکنید. خدا میگه من جبران میکنم برات، چون من با این باور صدقه میدم، پول پرداخت میکنم، دست دیگری رو میگیرم، به این کار میگن صدقه. حالا جالبه، تو روایت داریم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میفرمان وقتی شخصی از دنیا میره، شب اول قبرش میشه، چیکار کنید برای شما؟ آفرین. اول میفرمان صدقه بدید بچه هاش، همسرش صدقه انجام بدن، بعدن میگن حالا بعدش چیکار کن؟ نماز لیلت و دف هم بخونید. صدقه یعنی چه؟ یعنی این بابایی که گذاشتیدش تو قبر، شما رفتید بالا سر قبرش، یه چیزایی رو ادعا کردید که اسم افهم یا فلان ابن فلان، بشنو و بفهم، و البته قبلا باید فهمیده باشی، آی فلانی، خانم فلانی که گذاشتن توی یک متر جا میخوان دفنت کنن، که چی؟ که خدا رب توست، پیغمبر نبی تو، اهل بیتو میگید، کتاب تو قرآن، یک به یک اینا رو میگین. حالا وقتی گذاشتنش توی قبر، باقیات و صالحاتش این میشه که شما با رفتارتون اون گفتار تلقین رو تصدیق کنید، تصدیقش کنید، نه اینکه فقط صدقه پول بدید. یعنی اگه بدهکاری داره بدهکاریاشو بدید، اگه نمازی داره نماز، خودت هم نماز بخونی، خودت هم به کارهای لازم و واجب خودت برسی، این میشه تصدیق، صدق. بحثو گم نکنیم امشب. حاج قاسم سلیمانی مکتبش، دو تا ویژگیش رو مقام معظم رهبری دیروز فرمودن: یک، صداقت، صداقت مستمر. آیا ما واقعا تو دینداریمون صداقت داریم؟ آیا ما توی زندگی، حالا متاسفانه امروز یه سری از مسئولین ما، مسئول که میگیم دیگه، رئیس جمهورمون رو نمیگیم دیگه، این برای همه محرز شده که رئیس جمهور ما الحمدلله مردمیه، مکتبش مکتب حاج قاسم سلیمانیه، متفاوت از رئیس جمهورهای گذشته است. اینا همه با چشمشون با وجودشون درک کردن مردمیه. اومده قم هفته پیش، همین روز پنجشنبه جمعه، تو یکی از کم محروم، یکی از کم برخوردترین مناطق قم، منطقه شهر قائم و یزدان شهر میشه، رفته اونجا رو بازدید دیده، سر اذان که شده رفته نماز جماعت. اونجا یه منطقه افغانی نشینه، شما تو عکسایی که ازشون اومد بیرون شاید دیده باشید، یه امام جماعت کم سن و سال جلوی ایستاده، رئیس جمهور مملکت پشت سرش ایستاده، کنار سمت راست رئیس جمهور یه افغانی، یه سید افغانی ایستاده. حالا اگه مثلا شما الان میبینید توی فضای مجازی یه کشور دیگه، یه رئیس جمهور دیگه بره یه جایی که از نظر اقتصادی برخوردی بودنشون کمتره، خیلی مانور میدن، ولی ما متاسفانه این مسئله رو تو رسانه‌مون خیلی بهش توجه نمی‌کنیم. یکی از دلایلی که مردم جامعه ما از نظام، نه از بعضی از کسانی که تو دایره نظام عهده‌دار مسئولیت شدند اما به فکر جیب خودشون افتادن دور شدن، همین بی صداقتیشونه. اومده مسئولیت گرفته اما بعد از اینکه پست گرفته با لابیگری‌های مختلفی که انجام میده دنبال منفعت شخصی و خانوادگی و حزبی خودشه. حاج قاسم سلیمانی اینجوری نیست. خود حاج قاسم میگه، میگه مقام معظم رهبری یه روزی منو صدا زدن، گفتن بشین کنارم، نشستم، یه عکسی رو نشونه من دادن، میگه عکس رو که نگاه کردم دیدم که آقا مهدی زین الدین، شهید زین الدین، شهید باکری، شهید باقری و من چهارتای کنار دستم ایستادیم. گفتن که چی توی این میبینی که متفاوته، چیش با هم تطبیق داره؟ گفتم آقا جون ما همه همسن و سال بودیم. گفتن دیگه چی؟ گفتم خودتون بگید. گفت این عکس داره میگه که اون ستا رفتن، کارشون رو انجام دادن، مسئولیتشون تمام شد، شهید شدن و به ظاهر تمام، اما از بین این چهارتا تو موندی. این که تو موندی یعنی تو مسئولیت داری و مسئولیت تو که امروز موندی سخت‌تره. پای مسئولیت هستی؟ ببینید، تصدیق عملی میکنه با رفتار خودش، نه اینکه آقا بله ما خیلی وقت آماده ایم، منتظریم، چرا ما پست نمیدید. نه، حاج قاسم در گرو و گیر پست نبود، حاج قاسم از مردم بود، مردمی بود. اینا باعث بزرگ شدنش در چشم مردم شده. لذا ببینید صداقتش صداقت درستیه. در مقابل صداقت واژه‌ای که قرآن به کار میبره چیه؟ در مقابل صدق، کذبه. آدمی که اول کار میگه من پای کار هستم ولی بعد میاد، از این مدل آدم ها ما داشتیم، تو همه لباس ها بودن، تو لباس من که لباس روحانی تنم هست بوده، تو لباس های مختلف، جای مختلف، پست های مختلف که بعد از اینکه پست ها گرفتن پست شدن، اول کار با صداقت به ظاهر اومدن اما استمرار نداشته. اون چیزی که حاج قاسم را، حاج قاسم سلیمانی کرد و من و شما رو توی این مکتب میبره استمراره، استقامتمون پای خیمه نظامه، عمود خیمه نظام، استمرار داشته باشه. اگر استمرار پیدا نکنه، هیچ وقت ما امروز زبیر و طلحه را به خاطر استقامتشون در زمان پیغمبر نمیگیم کارشون درست بوده، بعد پیغمبرش رو میبینیم. اونا که زمان جنگ خوب بودن و بعد از جنگ یه راه دیگه رفتن، اینا مشکل ساز میشه. دومین چیزی که مقام معظم رهبری تأکید دارن روش بحث اخلاصه. اخلاص یعنی چی؟ یعنی به قول خود شهید حاج قاسم سلیمانی، چقدر مردمی بود آقا، چقدر صمیمیت داشته. نامه هاشو شما نگاه کنید، یه نامه ای نوشته به یکی از فرمانده ها، میگه علی، ببین به اسم سردار اینقدر صمیمیه، میگه علی جان تو رو به چند تا چیز من توصیه میکنم. یک، اخلاص. بعد توضیح میده، میگه علی جان اخلاص یعنی اینکه هر کاری انجام میدی یا انجام نمیدی برای خدا باشه، فقط برای خدا باشه. قرآن کریم میفرما چی؟ اینما تولو، بگید فثم وجه الله، به هر طرف که برید اون طرف وجه خداست. پس شما برای خدا کار کنید. خانم محترم، شما از قبله رو تو بر میگردونی، نماز تمام شده، میرید سمت آشپزخونه، غذا درست میکنید به خاطر خدا باشه. اخلاص یعنی این. غذا درست میکنید به خاطر خدا، سفره میندازید به خاطر خدا باشه. مرد بیرون زحمت میکشه، جنسی رو خرید میکنه میاره خونه، به خاطر خدا باشه. منت سر زن و بچهش دیگه نباید بگذاره، هر دو طرفشون. اخلاص. حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمان کسی که با اخلاص بره جلو، خدا این اخلاصش رو گم نمیکنه، درشتش میکنه. فرهنگ فاطمی همینه دیگه. آیاتی که الان دوست عزیزمون تلاوت کردن از سوره مبارکه انسان یا دهر، اینو به من و شما میرسونه که چقدر اخلاص مهمه. که امیر المؤمنین سر یه ماجرایی که امام حسن و امام حسین هر دو بچه بودن و بیمار شدن و یه عده‌ای اومدن عیادت این دوتا آقازاده، و بعد اونایی که اومدن عیادت پیشنهاد دادن که علی جان نذر بکنید برای اینکه اگر بچه ها خوب بشن با روزه گرفتن از خدا تشکر کنید. این روزه مال اینه، روزه شکره. بعد دم افطار که میشه یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اخلاص به اینجا میرسه که بعد میفرماد انما نطعمکم لوجه الله. دست هر کیو میگیرن میگن آقا ما به شما کمک کردیم به خاطر خداست. لا نرید منکم جزاء، از شما تشکر نمیخوایم. نشانه اخلاص اینه که من منتظر تشکر دیگران بگید نباشم. اگر منتظر تشکر دیگران باشم، یه چیزی کادو بردم خونه بنده خدایی، هی منتظر باشم که خب پکی از من تشکر میکنن، چیزی به شما نگفتن آج خانم، اینشه. یعنی من اخلاص نداشتم، من برای خدا کار نمیکنم. خیلی مهمه این مسئله که ما اخلاصمون قوی بشه. خب جمع بکنم صحبتمون رو. برادر و خواهرای بزرگوار، اگر ما میخوایم تو مکتب خانه حاج قاسم سلیمانی ثبت نام شدیم ها، ولی رشد بکنیم، لازمش دو تا چیزه حد اقلیه. یک، صداقت. دو، بگید شما، اخلاص. بقیه که خوابن یه صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجا. خواب که نبودین، ولی خب حالا صلوات فرستادین. لازمه این دو تا چیه؟ لازمه این دو تا. ما چجوری اخلاصمون زیاد میشه؟ ما چگونه صداقتمون در دینداری زیاد میشه؟ یکی دو تا لازمه‌شو بگم و دیگه صحبت ما تمام. لازمه اولش اینه که فهم دینیمون رو تقویت کنیم. خیلی مهمه فهم دینیمون تقویت بشه. برادر و خواهرای بزرگوار، حاج قاسم سلیمانی توی این مدتی که خدا بهش عمر داد بعد از ازدواج کردنش، اون موقعی که اومده تهران، به غیر از ایامی که 40 روز، ایام 33 روزه جنگ 33 روزه با اسرائیل، 40 روز حاج قاسم کجا بود آقا؟ لبنان بود. به غیر از ایام خاصی که نبود، هر هفته بعد از ظهر جمعه تو خونهشون روزه خانوادگی داشتن، نه روزه خانگی. روزه خانوادگی چیه؟ میگه آقا حاج قاسم عصر روز جمعه هر جایی بود خودشو میرسون تهران، روزه خانوادگی به اینه که بچه‌هاش، پسرش، دخترش، اینا همه جمع میشن، یه منبری میاد سلسله‌ای هر هفته یه بحثی رو شروع میکنه، هم احکام میگه هم عقاید میگه به صورت مرتب، و بعد آزادن بچه‌ها که توی این جلسه اگر شبهه‌ای براشون به وجود میاد این شبهه همونجا حل بشه، اگر سوالی به وجود میاد این سوال حل بشه. این میشه روزه درست استاندارد تو مرحله اول. بله، روزه های پر جمعیت باید باشه، روزه خانگی باید باشه، اما روزه خانوادگی بیس کاره، پایه کاره. اگر ما روزه خانگیمون درست نشه، بعد از یه مدتی شما دیدید و شنیدید، من هم دیدم و شنیدم، که میگن بابا حاجی بازاری روزم میگیره ها، اما اینجوری داره به مردم خیانت میکنه. روزم میگیره اما تو خونه که میاد دست به زن داره. من آقا سراغ دارم الان تو گوشیم پیامکشون هست، از بابایی که روزه میگیره تو همین ایام فاطمیه، تو همین ایام فاطمیه اول. این آقا بچهش رو با کمربند به گونه‌ای زده که مادرش برای من پیام داده که اگر میتونستم عکس میگرفتم از روی کمر بچه 17 سالم براتون میفرستادم که ببینید این بابایی که روزه میگیره اینجوریه. این یعنی چی؟ یعنی روزه میگیره ولی برای مردم روزه میگیره، روزه میگیره که بگن آقا این روزه ایه. نه، روزه باید خودم رو درست بکنه تو مرحله اول، بچه هامو میزون بکنه. روزه خانگی فهم دینی رو بالا میبره. تا فهم دینی من بالا نره من خیلی زود خودم رو میفروشم، خیلی راحت میفروشم. ارتباط با عالم دین اینجا برقرار میشه، یه عالمی هر هفته میاد تو خونه ما. اینا چیزاییه که ما رو بیمه میکنه، بچه ها مرتبط میشن، سوال میپرسن، جواب میگیرن، شماره تلفنش تو گوشی بچه هاست. این روزه هفتگیشه. فهم دینی خودمون رو باید ببریم بالا. به این آقای شیرازی که از رفقای صمیمی حاج قاسم سلیمانی هست، خیلی با هم خانوادگی ارتباط داشتن، میگه من به بچه هم بخوام تذکر بدم خیلی وقتا تو نامه می نویسم بهشون میدم. یعنی اینقدر دقت داره این بابا. و ویژگی اولش چی شد؟ فهم دینی رو میبره بالا. ویژگی دوم کسی که میخواد صداقت داشته باشه اینه که کار دینیش رو از تو خونه شروع میکنه. یعنی چی؟ یعنی با خانواده، خانواده محوره، خیلی به خانوادش توجه داره. حاج قاسم سلیمان اینجوریه، درست نبوده در بیشتر ایام، اما وقتی که جمعه ها میومد خونه خیلی وقتا یه جوری برنامه ریزی میکرد صبح جمعه خونه باشه. بچه ها می دونستن، باباشون گفته اعلام کرده بچه ها جمعه که من میام خونه من خادم شمام، خودش میگه من خادم شمام، حاج خانم دست به سیاسفید نزن، غذا رو من درست میکنم. این محبت میاره دیگه، بابا نیست ولی وقتی اومده شعله محبتش تا یه هفته یک ماه گرم میکنه این خونه را. طلبکار نیست، تشکر میکنه از بقیه، غذا درست میکنه براشون. کسی که فهم دینیش بالا بره در عین اینکه نسبت به خانوادش خادمه، نسبت به پدر و مادرش هم غلامی میکنه. همین حاج قاسم سلیمانی هر ماه یک روز با سختی هر جایی بود خودشو میرسونه کجا؟ کرمان. از کرمان تا زادگاهشون 2 ساعت با ماشین راهه، 3 ساعت رفت آمدشه از فرودگاه تا بیاد تهران برسه به کرمان، از کرمان تا زادگاهشون هم نزدیک 2 ساعت راهه، یعنی رفت و برگشت شما حساب بکنید نزدیک 7 ساعته. بعد میگه وقتی میرفت اونجا غلامی پدر و مادرش رو میکرد، دست پدر و مادرش رو میبوسه، پای مادرش رو میبوسه. تو نامه‌ای که به برادرزادش نوشته مینویسه مهدی جان، به برادرزادش مینویسه یکی از توصیه‌های من به تو این است که احترام پدر و مادرت را ویژه نگه داری و بدون اینکه شرم کنی دست پدر و مادرت را ببوسی و مطمئن باشی که خدا صادقه و حساب این بوسیدنها را جبران میکنه برات. خادمی میکرده، با ویلچر خودش میبردشون مشهد، خودش ویلچر رو هل میده میبره. این چیزا که امروز گم شده زندگی ماست، خدا اینا کرده بی احترامی هایی که اتفاق میفته. فهم دینی رفته بالا، خادم خانواده شده، غلام پدر و مادر شده و نوکر مردمه. حاج قاسم سلیمانی کسیه که نوکری میکنه برای مردم. هر جایی پست بهش دادن خودشو بالاتر نمیبینه، بلکه خودش رو نوکر مردم میدونه. تو وصیت نامش مینویسه جان من فدای مردم، همه مردم، نه فقط شیعه، حتی سنی، نه فقط سنی، حتی اون ارمنی که تو ایران زندگی میکنه. حاج قاسم امنیت بهشون میده. حاج قاسم اهل تشکره، منتظر تشکر دیگران نیست. جمله من تمام. حاج قاسم سلیمانی هر سال یک روز مهمان اصفهانی ها بود ویژه، از سال 62 تا سال 92. میدونید کجا می اومد؟ کسی هم خیلی ها نمیدونستن، ما هم نمیدونستیم. هر سال یک روز مهمون اصفهانی هاست. کجا میاد؟ میاد میره خونه جانباز 70% که قطع نخاع شده و سال 92 شهید شد، شهید ناصر توبهی ها. شهید ناصر توبهی ها زیر مجموعه بچه های کرمان بودن که حاج قاسم فرمان نشونه. خمپاره میخوره، ترکش میخوره، قطع نخاع میشه، چشمش نابینا میشه. حاج قاسم هر سال بدون استثنا یه روز میاد لباس پرستاری میپوشه، لباسای این جانباز 70% رو خودش بیرون میاره، لباسا رو تو تش میگذاره، خودش میشوره. اینا رو نوشتن، هستش، موجوده. کاراشو میکنه، تختشو میزون میکنه، حمامش میکنه. کاراشو که میکنه ساکشو میبنده و میره با مردم، میره با پرواز مردمی اینور اونور میره. بعد برای همین همه دوستش دارن. بی حجاب دوستش داره، با حجاب دوستش داره، مسیحی دوستش داره، سوری دوستش داره، عراقی دوسته، همه جا امت درست کرده. قدر بدونیم یه آدمه، اما چون دمش به دم خداست، دمش به دم رهبرشه، هر چی رهبرش بگه با تمام وجود بهش با اعتقاد انجام میده، خدا رشدش میده. بخوایم ازشون دست ما هم بگیرن. یکی از ویژگی‌های حاج قاسم سلیمانی ارادت ویژش به حضرت زهراست. خیلی حضرت زهرایی بوده. خیلی جاها که دیگه توی زمان جنگ عملیات خیلی به سختی میخورده، حاج قاسم میگفتن روزه حضرت زهرا رو بخونید. کنار رود اروند عملیات فاو میخواد انجام بشه، بچه های قواس میخوان برن تو آب، منتظرن آب موج نداشته باشه. اونایی که وارد به کار هستن میگن امشب توی این ساعت موج نیست. تا میخوان رد بشن یهو یه موج خیلی سهمگینی کل رودخونه رو میگیره و اگر عملیات لو میرفت یا انجام نمیشد خیلی خسارت میخورد. حاج قاسم وقتی میبینه دستهای مادی از کار افتاده میگه به بچه ها پیج کنید، همه زیر زبانشون بگن یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه. بعد میگه در کمال ناباوری دیدیم کاملا رود آرام شد، بچه ها رد شدن. بگیم مادر جان رود زندگی ما خیلی به هم ریخته است، خودمون به هم ریخته این فکرمون، وجودمون تلاطم پیدا کرده. مادر جان ما اسم اطهر شما رو میبریم، به شهدا متوسل شدیم، کنار قبور مطهرشون هستیم، اونا رو واسطه قرار میدیم، یه نظر لطفی هم به ما کنید. تو صحبتام گفتم یه روزی بستر بیماری تو خونه امیرالمومنین پهن شد برای حسن و حسین. مادرشون فاطمه سالم بود، چادر به کمرش بسته بود، بچه ها رو تر و خوش میکنه، شاید تبشون بالا رفته، پارچه ای را نمدار میکنه، رو پیشانیشون میگذره، میان عیادت فاطمه، میبینن حالشون بده، پیشنهاد میکنن به امیرالمومنین که نذر بکنید، روزه بگیرید، انشالله خوب میشن. اما یه بسترم تو خونه علی پهن شده این ایام که هر کسی اومده دیگه امیدی به زنده بودن فاطمه نداره، از جمله کسایی که تو همین شاید این شبا مثل امشب و فردا شب میره عیادت فاطمه زهرا. عباس عموی پیغمبره، شال و کلاه کرده، تا حالا نیومده، اما حالا که خبر پیچیده که فاطمه هم چیزی ازش نمونده، اومد برای عیادت فاطمه زهرا. بمیرم بمیرم برای مادرمون فاطمه زهرا که همیشه در خونش روی همه باز بوده، اما به محض اینکه خادمشون خبر آورد محرمتون عموتون فاطمه جان اومده میخواد بیاد عیادتتون، با صدای بلند صدا زده عمو جان حالم خوب نیست، نمیتونم، عذر میخوام از شما، نپذیرفتش. کار به جایی رسیده وقتی که حضرت امیرالمؤمنین اومدن منزل شنیدن که این عموی خودشون خبر داده که وقتی امیرالمومنین اومد بیاد کارش دارم، رفتن سراغش بمیرم. خیلی این جمله سخته، خیلی سخته گفتنش. ببینید چقدر امیرالمومنین مظلومه، چقدر مظلومه تو شهر مدینه است. وقتی رفت سراغ کسی که اومده عیادت فاطمه، برگشت گفت علی جان من با اومدنم به در خونتون متوجه شدم که فاطمه دیگه موندنی نیست. من نمیدونم در نیم سوخته رو دیده یا صدای فاطمه رو که شنید اینا همه با هم جمع شده، یا خبری که تو محله ها پیچیده که فاطمه دیگه چیزی از وجودش نمونده، سارت که شبه، یه شبهی از وجودش مونده. گفت علی جان دیگه کم کم باید آماده بشی برای وداع با فاطمه. علی جان اگر فاطمت از دنیا رفت خیلی سخته، من یه نیمچه آبرویی دارم، به من بگو واسطه بشم، مردم رو خبر کنیم تشییع جنازه فاطمه خلوت نباشه. میفهمید مردم یعنی چه؟ جمله آخر من یعنی علی کارت به جایی رسیده که اگر به خودت تنها باشه کسی نمیاد زیر جنازه فاطمه تو بلند کنه.